آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ شديدا وشوبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را تا پر از نگهبانان مسلح و تیری شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اینه تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 26 فروردین سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 16 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 15 اپریل سال 2025 میلادی است. ۱۷۳ سال پیش در روز 15 اپریل سال 1452 میلادی، لئوناردو داوینچی، هنرمند نقاش، مجسمه‌ساز و معمار بزرگ قرن 15 میلادی در ایتالیا متولد شد. او از کودکی استعدادی سرشار در نقاشی داشت. داوینچی در سال 1461 میلادی در فلورانس در کارگاه نقاشی به کار پرداخت و به تدریج به مقام استادی در این هنر رسید. لئوناردو مدت‌ها نقاش دربار لویی 12 و فرانسیس اول بود و همواره در کنار نقاشی به مطالعه در علم تشریف و ریاضیات می پرداخت. لبخند ژوکند یا مونالیزا و شام آخر از مشهورترین آثار لئوناردو داوینچی به شمار می‌روند. بنای کلیسای جامع شهر میلان از معروف‌ترین آثار معماری داوینچی است. این نقاش، مجسمه‌ساز و معمار معروف ایتالیایی در سال 1519 میلادی درگذشت. ۴۳ سال پیش در روز 15 اپریل سال 1982 میلادی، خالد اسلامبولی، افسری که انور سادات خائن به ملت فلسطین و مصر را به قتل رسانده بود، تیرباران شد. وی ضمن اینکه از افسران لایق ارتش محسوب میشد، با جنبش اسلامی جهاد مصر همکاری مخفیانه داشت. پس از امضای قرارداد ننگین کمپ دیوید که در آن انور سادات، رئیس جمهور وقت مصر، حکومت قاسب اسرائیل را به رسمیت شناخت، نقشه ترور این خائن به آرمان فلسطین در ذهن خالد اسلامبولی ترسیم شد. این نقشه در 6 اکتبر 1981 میلادی عملی شد و هنگامی که انور سادات در مراسم رژه نظامی ارتش مصر در سالگرد جنگ اکتبر 1973 میلادی شرکت کرده بود، خالد اسلامبولی در لحظه عبور زره پوشها و خودروهای نظامی از مقابل جایگاه همراه با چند تن از نظامیان همرزم خود به سوی سادات آتش گشود. پس از این عملیات شجاعانه خالد اسلامبولی دستگیر و پس از یک محاکمه طولانی در 15 اپریل 1900 در 34 سالگی تیرباران شد. وی در جریان محاکمه خود فریاد می‌زد: مردم، من فرعون مصر را کشتم. و 33 سال پیش در روز 15 اپریل سال 1992 میلادی نظام کمونیستی در افغانستان کنترل کابل را در دست گرفتند. پس از کودتای خونین کمونیستی در 27 اپریل 1978 میلادی توسط افسران کمونیست ارتش افغانستان و قتل محمد داوود خان، اولین رئیس جمهور این کشور، نور محمد ترکی به عنوان کمونیست افغانستان زمام امور آن کشور را به دست گرفت. اما این حکومت دیری نپایید و طی کمتر از 2 سال 2 کودتا در این کشور روی داد و حکومت را سرنگون کرد، تا اینکه نوبت به ببرک کارمل مورد حمایت شوروی رسید. با حکومت کمونیستی شکل گرفت. دولت شوروی پس از 8 سال جنگ بی‌حاصل در افغانستان سرانجام در صدد تغییر سیاست خود در این کشور برآمد. از این رو در 4 می 1986 میلادی به عنوان نخستین گام در راه این تغییر سیاست، ببرک کارمل را از ریاست جمهوری افغانستان برکنار کرد و محمد نجیب الله را به جانشینی وی برگزید. دومین مرحله این تغییر سیاست تخلیه بیش از 100 هزار سرباز ارتش سرخ شوروی از خاک افغانستان بود که از 16 می سال 1988 میلادی آغاز و در 15 فوریه 1989 میلادی به پایان رسید. حکومت نجیب الله در سالهای 1990 و 1991 میلادی بیشتر در نتیجه اختلاف بین رهبران مجاهدین بر سر تقسیم قدرت دوام یافت، ولی از اوایل سال 1992 میلادی که رهبران مجاهدین به یک موافقت اصولی درباره جانشینی رژیم حاکم بر افغانستان دست یافتند، نجیب الله چاره‌ای جز کنارگیری از حکومت نیافت. سرانجام در روز 15 اپریل 1992 میلادی با استعفای وی از مقام ریاست جمهوری، دوران حکومت 14 ساله کمونیستی در افغانستان به پایان رسید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 26 فروردین سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 15 اپریل سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
بعضیاشون با همون ترغیب همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش، اون رو فقط کسای منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون را جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدن. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از مرکز پخش رادیو تاجیکی صدای خراسان شهر مشهد مقدس در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سلسله رازهای مجازی که این برنامه هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش می شود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. دوستان، همونطور که در جریان هستید، موضوع اصلی برنامه رازهای مجازی بازگویی مشکلات و خطرهای وابسته به استفاده بی حد و حصر و بی رویه از اینترنت و فضای مجازی به خصوص برای نوجوانان و جوانان است. یکی دیگر از مشکلات وابسته به اینترنت کمبود خلاقیت است. کمبود خلاقیت در نوجوانان و دانش آموزان نیز یکی دیگر از اثرهای منفی اینترنت است که از مزایا و فایده های آن سرچشمه می گیرد. یک ویژگی قابل توجه اینترنت آن است که دارای منبع های نامحدودی از اطلاعات است. از فایده ها و مزایای این ویژگی فراهم آوردن دسترسی فوری و آسان اطلاعات مورد نیاز برای کاربران است. اما وقتی همه چیز فراهم است، نیازی به خلاقیت و فکر کردن نیست. دانش آموزان اکنون مجبور نیستند تلاش زیادی در برابر وظیفه های خانگی یا تکالیف و یا پروژه هایشان انجام دهند، چون فقط چند دقیقه لازم است تا تمام اطلاعات مورد نیاز را از اینترنت بگیرند و در کار خود کپی کنند یا کسی را کپی کنند. این مسئله هشدار است برای افزایش سرقت یا دزدی ادبی و علمی که به کمبود خلاقیت منجر می شود. وقتی این عادت چندین بار اتفاق بیفتد، این جوانها برای تکمیل مطالعاتشان به اینترنت وابسته خواهند شد. همین وضعیت نه تنها برای دانش آموزان بلکه برای کاربران از هر سن و سال نیز اتفاق می افتد. امور به شیوه آسان می شود که این امر به مانی برای یادگیری و خلاقیت تبدیل می شود. همچنان با برنامه رازهای مجازی از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. دعوت میکنیم شنونده صحبتهای کارشناسی علی موسوی نیا، کارشناسی امور رایانه‌ای و روانشناسی باشد که اینک پخش میشود.
تو هر دقیقه 300 ساعت ویدیو روی یوتیوب آپلود میشه، 500 هزار اسنپ چت فرستاده میشه و توی فیسبوک 500 هزار کامنت گذاشته میشه. روزانه 600 میلیون نفر از اینستاگرام استفاده میکنن و شاید جالب باشه بدونید که تقریبا هر روز 95 میلیون عکس داخل اینستاگرام آپلود میشه. ما فقط داریم در مورد یه گوشه از اینترنت صحبت و اطلاعاتش رو مرور میکنیم. اینترنت نحوه مخابره شدن اخبار رو هم تغییر داده. حالا میتونید با استفاده از اپلیکیشن های مختلف آخرین اخبار و آپدیت ها رو روی موضوعات مختلف دریافت کنید. البته باید حواستون به اخبار دروغین باشه. به هر حال اینترنت مملو از اخباریه که هیچ منبع معتبری نداره. سال 2013 فیسبوک یا متای جدید تصمیم گرفت اینترنت برخی نقاط دنیا رو تأمین کنه. این اتفاق هم افتاد. اما مشکل اینجا بود که مردم این مناطق فقط به فیسبوک و چند تا وبسایت خاص دیگه دسترسی داشتن. برای اونها فیسبوک تبدیل به اینترنت شده بود و از دسترسی به فضای بی‌نهایتی که ما این روزها می‌بینیم همچنان محروم بودن. شاید شما هم شنیده باشید که میگن گوشی‌های هوشمند، کامپیوتر و اینترنت دنیای ما رو نابود کرده. اینکه انسان‌ها دیگه برای صحبت و ارتباط برقرار کردن با هم دیگه زمان نمی‌ذارن. مسئله اینجاست هر بار شما فردی رو می‌بینید که داره با گوشی هوشمندش کار می‌کنه، به احتمال زیاد در حال برقراری ارتباط با یه فرد جدیده. ما مشغول صحبت کردن با هم دیگه ایم. اما شرایط کمی متفاوت شده. این روزا حتی صدای ما بلندتر از همیشه است و به گوش افراد بیشتری هم می‌رسه. حالا برای برقراری ارتباط با فرد مورد نظرتون فقط چند کلیک فاصله دارید. در واقع اینترنت به شکل چشمگیری کارایی انسان‌ها رو بهینه کرده، اما از طرفی نمیشه تأثیر بد و مخرب اون رو هم نادیده گرفت. مشکلاتی که وجود داره نحوه برخورد کاربرها با شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌هایی که برای سرگرم شدن خلق شده بودن اما کم کم تبدیل شدن به استیجی برای نمایش‌های کاذب. اینترنت باعث شده مردم موفق به نظر رسیدن رو به واقعا موفق بودن ترجیح بدن. این چیزیه که شاید تا چند سال پیش به هیچ عنوان وجود نداشت، اما این روزها به لطف اینترنت تبدیل به یک ترند شده. البته یه جور دیگه هم به این قضیه میشه نگاه کرد. اینترنت باعث میشه بتونیم افرادی که واقعا موفق هستن رو راحت تشخیص بدیم و گول افرادی که تظاهر به موفقیت میکنن رو نخوریم. همه چیز به نگاه شما و نحوه استفادهتون از اینترنت بستگی داره. حالا که صحبت از اینترنت و اتفاقات داخل اون مطرح شد، شاید بد نباشه نگاهی به بزرگترین تیم باجگیری اینترنتی تاریخ یعنی دارک ساید بندازیم. گروهی از خطرناکترین هکرها که تصمیم گرفتن با هک کردن کمپانی‌های مختلف و ایجاد اختلال تو کارشون از اونها باجگیری کنن. اما FBI چطوری موفق شد اعضای گروه دارک ساید رو دستگیر کنه؟ در آینده با مستند دیجیاتو همراه باشید. شاید اینترنت جنبه‌های بدی داشته باشه، اما اونقدر خوبی داشته و داره که نمیشه نادیده‌شون گرفت. ارتباط راحت‌تر، خرید آنلاین، شبکه‌های اجتماعی، سرویس‌های ابری، کسب اطلاعات لحظه‌ای در مورد هر چیز و صدها مورد دیگه. مسئله‌ای که وجود داره اینه که هر چقدر بیشتر از اینترنت استفاده می‌کنید، بیشتر یاد می‌گیرید که چطور باید از اون استفاده کرد. چه تأثیری روی شما داره و کدوم محتوا رو میشه باور کرد؟ این مهم‌ترین مسئله در مورد اینترنته و ثابت می‌کنه آموزش درست استفاده کردن از اون چقدر مهمه. زندگی کردن بدون اینترنت غیر ممکنه. بند زندگی ما وابسته به اینترنت و برای انجام دادن کارهای مختلف حداقل یک بار باید سراغ اینترنت بریم. اینترنت که 50 سال پیش با ارسال دو حرف از یک کلمه بین دو تا کامپیوتر آغاز به کار کرده بود، امروز در دسترس تقریبا 60% از جمعیت کره زمین قرار گرفته. حالا سوال اصلی اینجاست، بعد از اینترنت کدوم تکنولوژی میتونه تا این اندازه زندگی انسانها رو تحت تأثیر قرار بده؟
شنوندگان گرامی، گفتار رازهای مجازی رو به پایان است و از شما همچنان التماس دعا داریم و دست نیاز به سوی پروردگار بی نیاز دراز میکنیم تا ما و شما و اهل خانواده و دوستانمون را به بهترین وجه ممکن بهره‌مند گرداند و به خواسته های نیکمان در دنیا و آخرت برساند. در پناه خدای منان باشید.
خداوندا، خداوندا، ای خدای تنهایی، آن زمان که همگان به انسان پشت می کنند، تنها حضور تو تنهایی را تراوت می بخشد. خودت را از ما دریغ مکن. خدایا، ای خدای اجابت، هیچ خواستنی در آستان تو بی اجابت نمی ماند. ما را خواستن بیاموز. خداوند، خداوندا تو بنده‌ای که جز سر افکنده و دست افراشته و دل شکسته هیچ ندارد محروم نمی کنی. تو بنده ای را که همه سرمایش امید به توست از خودت نمی رانی. این را لطف عمیم تو هر صبح و شام گواهی می دهد. ما را از خودت مران و محروم من مکن. خداوندا دست من تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دل من سرشار از عشق و محبت توست. به دست من نگاه نکن، به دل من، به دل من هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه. خداوندا تو از هر چه بگذری از آن ستم که به نام دین خودت بشود نمیگذری. حربه دین را از دست ستمگران بستان. اگر بناستان محبوب آسمانی را فقط چشمهای پاک ببینند، آلودگان و تردامنان سر بر شانه که بگذارند. خداوندا به ظهورش گره از کار فروبسته عالم بگشا. به ظهورش گره از کار فروبسته عالم بگشا. به ظهورش گره از کار فروبسته عالم بگشا.
به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. صاحب دلی در بغداد خطاب به یاران و دوستان خود گفت: هزار درم می باید تا درویشان را پایفسار خرند و به حج برند. ترسایی برخاست و گفت: من بدهم، لیکن بدان شرط که مرا با خود ببرید. مرد صاحب دل گفت: جوان مرد، تو اهل حج نیستی. مرد جوان گفت: در کاروان شما هیچ ستوری نیست، مرا از آن ستوری گیرید. درویشان برفتند. ترسا میان دربست تا همه روانه شدند. مرد صاحب دل جوان را گفت: ای جوان، کار تو چگونه است؟ مرد جوان گفت: ای شیخ، مرا از شادی خواب نمی آید که من با شما همراه خواهم بود. چون در راه آمدند، جوان جارو برگرفت و به هر منزلگاه جای ایشان می رفت و خار بر می کند. به موضع احرام رسیدند. در ایشان می نگریست و همچنان می کرد. چون به خانه کعبه رسیدند، مرد صاحب دل جوان را گفت: با زنار تو را در خانه رها نکنم. جوان سر بر آستانه نهاد و گفت: الهی، این مرد گوید که در خانه ات نگذارم. هاتفی مرد صاحب دل را آواز داد و گفت: ای شیخ، او را از بغداد ما آورده ایم. آتش عشق در جان او ما زده ایم. به سلسله لطف به خانه خیش ما کشیده ایم. تو زحمت خیش دور دار. بوزرجمهر حکیم گوید: اگر خواهی که از ابدال گردی، تحویل کن به خوی کودکان. او را گفتند: چگونه؟ گفت: اندر کودکان 5 خصلت است که اگر آن در بزرگان بودی، به مرتبه ابدالان رسیدندی. یکی آن که غم روزی نخورند، دیگران که چون بیمار شوند از خدای تعالی گله نکنند، 3 دیگر با یک دیگر خورند آنچهشان باشد، 4 چون با یک دیگر جنگ کنند کینه ندارند و زود آشتی کنند، و 5 با اندک بیم بترسند و آب در چشم آورند. در پناه حضرت دوست، بدرود.
موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا لا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا
حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا حبیه ولا
は今平和友情におりますけれども、その平和というのは戦争がないから平和だという意味ではないんですね。戦争がなければ平和であるとかそういう意味じゃなくて、心の中が平和であれば。
نور ایمان، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام شنونده های عزیز و گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بنده قربانی با برنامه نور ایمان در خدمت شما هستم. امید که هر جا هستید در سلامت و آسایش و آرامش باشید و از شما میخواهیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان همراه، در برنامه نور ایمان شما را با داستان زندگی و چگونه ایمان آوردن برخی از تازه مسلمان ها از نقطه های مختلف جهان آشنا خواهیم کرد. به علاوه نظر کارشناسان محترم برنامه را در مورد اسلام حراسی در غرب و افزایش روز افزون تازه مسلمان ها به اسلام را در کشورهای غربی خواهیم شنید. لطفاً تا پایان این گفتار ما را همراهی کنید. یافتن حقیقت و پی بردن به حقانیت دین مبین اسلام مسیر پرفراز و نشیبی است که هر تازه مسلمان آن را طی می کند. اما کمتر کسی به اندازه خانم سعادت خان زندگی پرماجرای برای یافتن اسلام به عنوان بهترین و کاملترین مکتب برای موفقیت در زندگی دنیوی و اخروی داشته است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته پتروشیمی است که به دلیل فشارها به رشته مامایی روی آورده و مدرک کارشناسی خود را گرفته است. وی همچنین در درس‌های اسلامی مطالعات گسترده‌ای دارد و موفق به دریافت مدرک کارشناسی در رشته الهیات شده است. خانم خان با ارزیابی مکتب کمونیسم در شوروی اجبار در پذیرش این مکتب الحادی را یادآوری می شود و تأکید می کند که در آن زمان مردم از خلای دین و خدا رنج می بردند. وی در مورد تبلیغات ضد دینی در شوروی می گوید دولت ها به ما تلقین می کردند که دین افیون است و چیزی است که حکومت ها ساخته اند تا مردم را به زنجیر بکشند، بنابراین برای آزادی باید از قید دین رها شد. اما جالبان است که خانم سعادت تحت تاثیر تبلیغات کمونیستی این مکتب را برگزید و یک کمونیستی واقعی بود. البته خانم سعادت فروپاشی شوروی را نقطه آغاز گرایش به دین و معنویت می داند که البته آلوده به فساد غربی شد. در روسیه مذهب مسیحیت ارتدوکس نفوذ و فعالیت گسترده دارد و به همین دلیل بسیاری از مردم در مناطق مسیحی نشین جذب آن شده اند. خانمی ها نیز به سوی مسیحیت می رود و شروع به تحقیق در مورد آن می کند تا اینکه به قول خودش به بن‌بست به نام سگانه می رسد که با عقل سازگار نیست. او می گوید علمای مسیحیت هم جواب قانع کننده نداشتند. می دیدم در عبادت هم منزلگاه زنان بسیار پایین است و می گویند مردان برای رسیدن به درجه های بالای معنوی نباید ازدواج کنند. در واقع زن را یک شیطان می دانستند. به این ترتیب مسیحیت نمی تواند هان را به خود جذب کند. و می گوید در نهایت مسیحیت نتوانست فطرت خداجویی مرا راضی کند. می خواستم به حقیقت برسم تا اینکه یک قرآن به زبان روسی پیدا کردم. هرچند مترجم آن قرآن را با لحن احتذا آمیز ترجمه کرده بود، ولی همون ترجمه هم توانست مرا جذب معجزه قرآن کند. قرآن کلام وحی است که حتی وقت به قصد تمسخر و استهزا آن را ترجمه می کنند و می خوانند، گاه تأثیر خود را می گذارد. این بانوی کنجکاو روسی ابتدا در پی مکتب می رود که جایگاه مناسب برای زنان قائل شده است. وی توضیح می دهد اثر کنجکاوی رفتم سراغ این که بدانم چرا زنان مسلمان حجاب دارند. در مورد مکتب ها و ادیان دیگر هم تحقیق کردم و متوجه شدم هیچ ایدئولوژی دینی به اندازه اسلام منزلت زن را بالا نبرده است. درباره جامعه های غربی و غیر اسلامی هم تحقیق کردم. لیبرالیسم غربی و کمونیسم با وجود اختلاف های زیربنایی هر دو معتقدند که زن و مرد از هر نظر برابر هستند. چونان که خانمی هان توضیح می دهد کمونیست ها میان زن و مرد مساوات کامل قائل بودند و حتی از نظر فیزیولوژی تفاوت میان زن و مرد نمی گذاشتند و زنان در شغل های سخت مردانه چون رانندگی قطار شهری، اوتوبوس ها و رفتگری فعالیت می کردند. اما در اسلام زن و مرد اگرچه حقوق برابر دارند، اما به لحاظ جسمی و روحی و موقعیت اجتماعی تفاوت‌هایی دارند که باید در نظر گرفته شود. به همین دلیل اسلام با بکار گرفتن بانوان در شغل‌های سخت و خارج از توان آنان و کارهایی که در آنها زن عملاً به وسیله برای لذت بردن مردان تبدیل می شود مخالف است و بر رعایت کرامت انسانی زنان در جامعه تاکید می کند. خانم سعادت هان با پی بردن به دیدگاه متعالی اسلام درباره بانوان و همچنین دیگر آموزه های مترقی و منطقی اسلام سرانجام کمونیست را رها می کند و اسلام را به عنوان دین خود برمی گزیند. او در این مورد می گوید دیگر با قرآن اونس گرفته بودم و متوجه می شدم که در آن بر پاک چشم بودن تأکید شده است، لذا با آگاهی کامل اسلام را قبول کردم و زمانی که در مقطع کارشناسی ارشد پتروشیمی بودم محجبه شدم، البته او به دلیل رعایت حجاب با محدودیت ها و مزاحمت های موجه می شود، اما دست از اعتقادهایش بر نمی دارد. عزیزان شنونده، از شما سپاسگزاریم که شنونده برنامه نوری ایمان هستید. در این قسمت با اتفاق هم صحبت های کارشناس محترم برنامه استاد حجت الاسلام علی رضای پناهیان را راجع به موضوع امروزی برنامه می شنویم. لطفاً تا پایان این برنامه یار و همراهی ما باشید.
الان تصوری که عموم مردم دارن اینه که آزادی در غرب دائرش گسترده تر از آزادی در جامعه اسلامی است، در حالی که برعکس دقیقاً، آزادی در غرب محدودتر از آزادی در جامعه اسلامی است. چگونه؟ آزادی در غرب صرفاً در محدوده رفتار است و در محدوده افکار و گرایش ها آزادی وجود ندارد. اونجا عقیده، نگرش و علاقه به انسان ها تحمیل می شود، اما در اسلام آزادی در اندازه های گسترده تری رعایت می شود. علاقه، اندیشه و نگرش به انسان ها تحمیل نمی شود. از نظر آزادی رفتار چی؟ از نظر آزادی رفتار ما فرقی نداریم با غربیا. ما میگیم که هر چیزی به دیگران ضرر بزند ممنوع، اونا هم میگن هر چیزی به دیگران ضرر بزنن ممنوع. در مصادیقش یه اختلاف نظرهایی هست. مثلا ما میگیم بی‌حجابی هم ضربه میزند به دیگران، اون میگه نه، بی‌حجابی به دیگران ضربه نمیزند، لذا بذار باشد. اون دروغ میگه که ضربه نمیزند، خودش هم فهمیده الان اشتباه میکنه که میگه ضربه نمیزند. آقا شما شرابخوری هم ممنوع کردید، چون شرابخوری هم به دیگران ضربه میزند. اونا هم کم کم خودشون فهمیدن. تو بعضی از ایالت‌های آمریکا میگن که هر کی مشروب خواست بخوره باید تو دائم الخمر بود، مریض بود، باید تو پاکت بذاره، نباید شیشه علنی دستش بگیره. اونا هم دارن محدود میکنن. اونا بعد چرا؟ بخاطر حکم اسلام دارن محدود میکنن، چون میدونن میخارگی صدمه میزنه به دیگران، ولی تو آزادی فردی افراد که نمیخوان دخالت بکنن. ما همینو میگیم. اونتا اون تو پاکت گذاشته، ما میگیم اگه تو خونش کسی مشروب خورد کسی حق نداره بهش تعرض بکنه. خونش اون هر جوری هست. ولی ترویج مشروب خاری ممنوعه. هرزگی مگه تو غرب آزاده؟ تو بسیاری از کشورهای غربی اصلا نمیتونن بیرق هرزگی رو علنن اعلام بکنن. میگم آقا تو این کشورها چجوری فساد و فحشا اینا؟ میگم اینجا اصلا نیست. یه جایی هستن، یه مؤسساتی هستن میگن ما میایم برای مثلا درمان و فیزیوتراپی و ماساژ و اینا، بعد ممکنه ضمنش یه اتفاقایی بیفته واسه شکایت بکنن، اون شکایت کننده ها حرفشون تو دادگاه پیشه. یواشکیه، مثل زمان طاغوت خود ما هم نیست که محله ای رو طاغوت درست کرده بود برای فساد و فحشا. تو بسیار از کشورهای پیشرفته اینجوریه. اونا هم محدود میکنن، به خاطر اسلام محدود میکنن، نه به خاطر حفظ وضعیت عمومی جامعه. در ارتباط با آزادی ما مدعی هستیم که چرا شما اونم در یک محدوده خاصی رفتار رو آزاد میکنید ولی در افکار تحمیل میکنید، در علاقه ها تحمیل میکنید. این رسانه های شما دارن چیکار میکنن؟ یه چند روز رسانه ها، یک ماه رسانه ها در غرب خاموش بشن، مردم به خودشون بر میگردن. این زندگی بهشون تحمیل شده. فقط هم رسانه نیست، بسیاری از عوامل دیگه هست برای تحمیلگری در غرب.
در این میان آشنایی خانم هان با چند وهابی باعث انحراف او از مسیر صحیحی اسلام می شود. تبلیغات این فرقه انحرافی و متعصب در سطح جهان به دلیل کمک های مالی فراوان و حمایت رژیم آل سعود بسیار گسترده است. برخی اعمال ظاهری و شعارهای آنان ممکن است برای تازه مسلمانان جالب باشد، تا جایی که این تازه مسلمان روس مبلغ عقاید وهابیت می شود، اما از آنجایی که اعتقادهای وهابیت متحجرانه و غیر منطقی است، خانمی هان سرنوشت دیگری برای خود رقم زند. او برخی اعتقادهای مشکل ساز و غیر منطقی وهابیت، از جمله ممنوعیت رفتن بر سر مزار مردگان و نگاه منفی به زنان را برمی شمارد و می گوید همین نکته ها باعث شد دوباره به تحقیقاتم ادامه دهم و درباره دیگر فرقه ها که مطمئنم کمتر کسی اسمشون را هم شنیده است شروع به تحقیق کردم. هر کدام از آن فرقه ها چیزی کم نداشتند و من در پی آن بودم که اسلامی سازگار با عقلم بیابم، چون هیچ کدام از آن فرقه ها مرا راضی نمی کرد. بالاخره خسته شدم و گفتم پیرو هیچ فرقه نیستم و فقط مسلمان هستم. البته از مسلمان بودن خسته نشده بودم و مدام از خدا می خواستم که در میان آن فرقه ها مرا کمک کند تا درست‌ترین راه را پیدا کنم. خانم سعادت خان پس از آشنایی با یک عالم شیعی به بحث با او می پردازد و سوالهایش را مطرح و پاسخهای استدلال داره دریافت می کند. از طرف دیگر رفتار و کردار این عالم او را به مکتب تشیع علاقمندتر می کند. سرانجام این تازه مسلمان روسی راه بهتری عمل کردن به تعالیم اسلام و قرآن را در مکتب اهل و بیت پیامبر علیه السلام می‌یابد و آن را چنین تشریح می‌کند. کم کم آشنایی با زبان فارسی و همچنین خواندن منابع به زبان روسی و ایرانی باعث شد تا دریابم که شیعه شدن خوب است و عاقبت حقیقت را در ایران یافتم و به لطف خدا شیعه شدم. پس از من همسرم هم شیعه شد و به کشور خودمان برگشتیم. خانمی خان را می گوید تبلیغ این است که فقط منبر بروم و در اجتماعات سخنرانی کنم، بلکه تبلیغ این است که بتوانم چهره زیبای از اسلام نشان دهم و در جوامع مختلف توانایی کار روی ذهنهای مردم را داشته باشم. مبلغ کسی است که آدم حتی از دیدن ظاهرش خوشنود شود. اسلام نزدیکترین دین به فطرت بشر است و مبلغ باید بتواند فطرت ها را برانگیزد. شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه نوری ایمان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با این برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سفر وزیر دفاع تاجیکستان به ایران. روند رو به رشد تجارت ایران و اوراسیا. و و استقبال از آثار ناشران ایرانی در نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عزیز سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما هستیم. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
سفر وزیر دفاع تاجیکستان به ایران. امام علی صابرزاده وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان با استقبال حسین علی امیری استاندار فارس وارد شیراز شد. با گزارش ایرنا، امام علی صابرزاده وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان در زمان ورود به شیراز با تاکید بر روابط دوستانه دو کشور ایران و تاجیکستان از حضور در ایران و مهمان نوازی استاندار فارس ابراز خرسندی و قدردانی کرد. استاندار فارس نیز ضمن تأکید بر اشتراکات فرهنگی زیاد میان ایران و تاجیکستان، زمینه های همکاری میان دو کشور را وسیع توصیف کرد. امیری با اشاره به سفر سال گذشته سفیر تاجیکستان در ایران به شیراز افزود: امیدواریم دو کشور با پیشینه فرهنگی و زبان مشترک، با تکیه بر اشتراکات خود، بتوانند همکاری های گوناگون به ویژه در زمینه های فرهنگی داشته باشند. روند رو به رشد تجارت ایران و اوراسیا. صادرات ایران به کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال گذشته با افزایش 20% به 2 میلیارد دلار رسید. روسیه، ارمنستان و قزاقستان بیشترین خریداران کالاهای کشور ایران در بین 5 کشور عضو این اتحادیه بودند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم میشنویم.
تجارت غیر نفتی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پارسال به 3.5 میلیارد دلار رسید. سهم صادرات کالاهای ایرانی 2 میلیارد دلار و سهم واردات هم بیش از 1.5 میلیارد دلار بود. پیش بینی شده با اجرای توافقنامه تجارت آزاد کشورمان با 5 عضو این اتحادیه، تجارت دو طرف به 10 میلیارد دلار برسد. توافقنامه‌ای که از 25 اردیبهشت وارد مرحله اجرایی می شود.
25 اسفند ابلاغ انجام شد، دو ماه بعد 25 اردیبهشت تاریخی هست که موافقتنامه قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
اجرای این توافقنامه برای حضور کالاهای ایرانی در بازار نزدیک به 200 میلیون نفری اتحادیه اوراسیا یک فرصت است.
امتیاز بسیار بزرگی برای تجار ما خواهد بود که بدون پرداخت حقوق گمرکی میتونن کالاشون رو به 5 کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارسال بکنند و علاوه بر تعرفه های گمرکی که از بین میره، امکان این که سایر موانع حوزه تجارت بین الملل مثل استانداردها، مثل سایر امور گمرکی و از این قبیل هم تسهیل خواهد شد.
دستگاه های اجرایی کشور هم برای اجرای توافقنامه تجارت آزاد کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آمادگی کامل هستند.
جلسات متعددی با دستگاه های زیربط انجام شده، به ویژه بحث گمرک و لوجستیک و هماهنگی‌های لازم انجام شده. الان آمادگی کامل در همه دستگاهمون وجود داره برای اینکه از همون تاریخ موافقتنامه را اجرا بکنیم.
استفاده از این فرصت الزاماتی دارد.
باید اول کیفیت رعایت بشه، دوم ثبات در قیمت گذاری باید رعایت بشه.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، دبیرخانه پیگیری اجرای موافقتنامه تجارت آزاد کشورمان با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این سازمان تشکیل شده است.
در همین دبیرخانه به دنبال این هستیم که رصد کاملی بر روی تحولات داشته باشیم. اولا اینکه در چه کالاهایی ما پتانسیل بالاتری داریم برای اینکه از موافقتنامه بهره برداری کنیم. ثانیاً اینکه چقدر این مقررات به درستی در کشورهای مقابل داره اجرا و رعایت میشه.
زهره تیزشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی و رئیس جمهور تاجیکستان در خصوص برنامه 5 ساله تقویت امنیت مرزی میان دو کشور به صورت رسمی با تبادل نظر پرداختند. امام‌قلی تاسماگامبتوف دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی و امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه مرزی میان دو کشور به صورت رسمی گفتگو و به تبادل نظر پرداختند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی در اطلاعیه اعلان کرد در این دیدار توجه ویژه به برنامه هدفمند بین دولتی اعضای این سازمان برای تقویت امنیت مرز تاجیکستان و افغانستان معطوف شده است. اطلاعیه افزود این برنامه در قالب 3 مرحله طراحی شده و طی یک دوره 5 ساله از سال 2025 به اجرا در خواهد آمد. هدف اصلی آن تقویت توانمندی های مرزی و تضمین امنیت کشورهای عضو این سازمان در برابر تهدیدات احتمالی از ناحیه مرزهای افغانستان اعلام شده است. دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی پیشتر نیز در اظهارات اعلام کرده بود این برنامه شامل اقدامات مشخص و هدفمند برای ارتقای زیرساخت‌های امنیتی، تقویت نیروهای مرزبانی و افزایش هماهنگی عملیاتی میان اعضای سازمان خواهد بود. همزمان با این تحولات، نیروهای نظامی روسیه و تاجیکستان به تازگی یک رزمایش مشترک را در مناطق کوهستانی مجاور مرز افغانستان برگزار کردند. این رزمایش با هدف ارتقای آمادگی نیروهای مسلح دو کشور برای مقابله با تهدیدات تروریستی و افزایش هماهنگی‌های دفاعی انجام شده است. حضور دانشگاه‌های ایران در نمایشگاه علمی و آموزشی پکین. 8 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه علمی و آموزشی چین شرکت کردند. 30 نمایشگاه علمی و آموزشی چین با حضور کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران در پکین پایتخت چین برگزار شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از پکین با هم میشنویم.
30 نمایشگاه آموزشی بین المللی چین با حضور کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران در پکن پایتخت چین برگزار شد. هیئتی به سرپرستی معاون وزیر علوم کشورمان در این نمایشگاه شرکت کردند.
هدف از برگزاری این نمایشگاه توسط دولت چین اینه که هم توانمندی‌های دانشگاه‌های چین رو به سایر دانشگاه و همچنین این فرصت رو برای دانشگاه‌های کشورهای دنیا فراهم می‌کنند که بتوانند در رتبه جذب دانشجوی چینی برای دانشگاه‌هاشون اقدام کنند.
این نمایشگاه به صورت همزمان در 5 شهر دیگر چین برگزار شده است.
اساتید، اندیشمندان، متخصصین حوزه تبادل دانشجو از سراسر دنیا حضور پیدا کرده بودند در نشست اصلی و در نشست‌های جانبی در 9 محور تخصصی در بحث تبادل دانشجو و مهاجرت علمی دانشجویان به کشورهای مختلف بحث تبادل نظر کردند.
یک استاد دانشگاه تهران میگوید جمهوری اسلامی ایران و کشور چین روابط راهبردی با یکدیگر دارند و ریشه این روابط باید در تعاملات علمی و دانشگاهی باشد.
دانشگاه‌های مختلف چینی اینجا هستند، بحث تبادلات دانشگاهی، فرصت‌های مطالعاتی، اعطای بورس‌های متقابل، همه اینها بحث شد و خب خوشبختانه فضای مثبتی حاکم بود. حالا غیر از چین دانشگاه‌های کشورهای دیگه هم بودن، حتی مباحث چند جانبه مطرح شد. پرونده‌هایی که میشه به طور چند جانبه بین دانشگاه ایرانی، چینی و بعضی از دانشگاه‌های خارجی یا حتی عربی تعاملات رو شکل داد.
یک استاد دانشگاه چین هم جمهوری اسلامی ایران را دارای ظرفیت‌های علمی و آموزشی خوب دانست.
دانشگاه های معتبر جهان در این نمایشگاه شرکت کردند. به نظر می رسد همکاری های علمی و آموزشی ایران با این دانشگاه ها در آینده توسعه یابد.
8 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران فعالیت های علمی و آموزشی خود را در این نمایشگاه ارائه دادند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، محل برگزاری نمایش های علمی و آموزشی پکن.
موضوع جذب شرکت‌های ایرانی برای فعالیت در اولین پارک آیتی شهر دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. موضوعات مربوط به آموزش و تبادل تجربه در فرایند ایجاد فضای مساعد برای توسعه نوآوری بین تاجیکستان و ایران در دیدار خورشید میرزا، رئیس آژانس نوآوری و فناوری‌های دیجیتال جمهوری تاجیکستان و امیر هرمزی نژاد، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین دیدگاه های خود را در خصوص توسعه دولت الکترونی، اجرای خدمات دولت دیجیتال، تجارت الکترونی، امضای الکترونی و گردش اسناد الکترونی و همچنین جذب شرکت های ایرانی برای فعالیت در پارک فناوری نرم افزار و فناوری اطلاعات در دوشنبه بیان کردند. مهمانان با فعالیت‌های اولین پارک فناوری اطلاعات در تاجیکستان که در 7 اپریل افتتاح شد آشنا شدند. دو طرف استفاده از تجربیات یکدیگر در زمینه بازآموزی علمی و عملی جوانان را مهم ارزیابی کردند. نمایشگاه کالاهای مصرفی در چین از کالاهای برتر جهانی در 5 نمایشگاه بین‌المللی کالاهای مصرفی چین رونمایی شد. 5 نمایشگاه بین المللی کالاهای مصرفی چین از 24 تا 29 فروردین ماه در استان هاینان در جنوب چین برگزار می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکین در این باره.
از لوازم منزل تا اقلام خوراکی، از جدیدترین خودروها تا آخرین دستاوردهای فناورانه در حوزه مصارف عمومی، در حالی که آمریکا با وضع تعرفه ها واردات کالاهای خارجی به کشورش را محدود کرده، چین 5 نمایشگاه کالاهای مصرفی را در جزیره هاینان برپا کرده.
ما با جدیدترین محصولات به این نمایشگاه اومدیم. بیشتر اونا برای اولین باره که در این نمایشگاه عرضه میشن.
چین چند سالی سیاست افزایش مصرف داخلی را با هدف رونق تولید و رشد اقتصادی دنبال میکند.
این نمایشگاه کمک میکند تا نیاز مصرف کنندگان را بدانیم و برای تولید محصولات پرفروشتر برنامه ریزی کنیم.
این نمایشگاه هر سال در جزیره هاینان در جنوب چین برگزار میشود. یک منطقه آزاد تجاری با معافیت‌های مالیاتی.
ما همه تسهیلات مالی از جمله کاهش تعرفه‌ها را برای ورود کالاهای خارجی به بازار چین فراهم کرده ایم.
نوآوری در محصولات و افزایش کیفیت نتیجه رقابت کالاهای چینی با محصولات خارجی است.
در حالی 5 نمایشگاه کالاهای مصرفی چین با حضور بیش از 1700 شرکت از 70 کشور جهان داره برگزار میشه که جنگ تعرفه‌ای چین و آمریکا به اوج خودش رسیده. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، هاینان، چین.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. کرانه باختری، سرزمین ایست و بازرسی. نظامیان صهیونیست با نصب 898 پاسگاه و دروازه آهنی در انتها یا ابتدای هر خیابان یا جاده در کرانه باختری رفت و آمد مردم را به شدت زیر نظر دارند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از فلسطین در این باره.
فکر کنید رفتن شما به سر کار ممکن است فقط چند دقیقه زمان نیاز داشته باشد، اما چند ساعت طول بکشد. اوضاع مردم فلسطین در کرانه باختری هر روز به همین شکل است. ایست بازرسی های بیشمار روال زندگی مردم را به هم ریخته است.
این موانع و پست های بازرسی مشکلات زیادی برای مردم و بیماران به وجود آورده. بیمارانی که به بیمارستان نمی رسن و جون خودشون را از دست می دن.
تدابیر امنیتی رژیم اشغالگر در کرانه باختری به حدی است که سازمان عفو بین الملل آن را به منزله ذلت و خفت هر روزه نامیده است. گذرگاه ها بستند و دروازه های آهنی در هر خیابانی مقابل دیدگان مردم است. برخی از آنها ساعت های طولانی در خیابان میمانند و برخی نیز در راه میخوابند و یا فرصت رسیدن به محل کار را از دست میدهند.
ورودی ها رو میبندند و مانع عبور مردم میشن. برخی اوقات هم بمب به سمت مردم پرتاب میکنند. زندگی ما کلن درد و رنجه.
پاسگاه ها و گذرگاه های صهیونیستی برای نخستین بار در سال 1967 همزمان با آغاز اشغال کرانه باختری به شکل گذرگاه های سیار ظاهر شدند و به دنبال امضای توافقنامه اسلو در سال 1993 به پاسگاه‌های ثابت تبدیل شدند و سال به سال هم بر تعداد آنها افزوده شد تا اینکه امروز به 898 پاسگاه و دروازه آهنی در کرانه باختری رسیده است. حال آنکه تعداد آنها در سال 2018 705 عدد بود.
زندگی و رفت و آمد مردم بین شهرها و روستاها سخت شده. مردم نیاز دارن برای درمان به بیمارستان برن. خانواده های بیماران ناچارن بیمار خود را از یک مسیری به بعد پیاده یا با صندلی چرخدار به بیمارستان برسانند. ما بیماران اورژانسی و بدحال داریم. و هناك حواجز
حدوديه تفصل برخی پاسگاه ها بین کرانه باختری و اردن قرار دارند. برخی پاسگاه‌ها نیز کرانه باختری را از مناطق اشغالی 1948 که رژیم صهیونیستی این نام را روی آن گذاشته است قرار دارند. برخی پاسگاه‌ها نیز قدس را از کرانه باختری جدا می‌کنند و تعدادی پاسگاه نیز در داخل کرانه باختری وجود دارد که شهرهای کرانه باختری را از هم جدا می‌کند.
خیلی ساعتین. الان 2 ساعته که اینجا منتظرم. دیروز ساعت 2:30 شب به خونه رسیدم و الان هم اوضاع به همین شکله که میبینید.
همه شهرها به مناطق جدا از هم تبدیل شدن. همه شهرها بستن و حتی ارتباط آنها با مناطق و شهرها و روستاها قطعه.
تحقیقات ثابت کرده که پاسگاه‌های نظامی در کرانه باختری سالانه 60 میلیون ساعت کاری فلسطینیان را هدر می‌دهد که ارزش اقتصادی آن به 270 میلیون دلار میرسد.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
استقبال از آثار ناشران ایرانی در نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو. ناشران ایرانی با عرضه بیش از 480 عنوان کتاب به زبان روسی و در حوزه‌های گوناگون آثار درباره فرهنگ ایرانی اسلامی، تاریخ و تمدن، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را در معرض دید علاقمندان روس زبان قرار دادند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از مسکو با هم می‌شنویم.
در استوانه شیشه‌ای برترین کتاب‌های 28مین نمایشگاه بین‌المللی ادبیات تفکری یا غیر داستانی در مسکو، دو اثر از بنیاد ابن سینا که به زبان روسی منتشر شده، خودنمایی می‌کرد. اسماء الله از دیدگاه اسلام و مسیحیت و خاطراتی از افغانستان.
کتاب اسماء الله هست از دیدگاه اسلام و مسیحیت که یک پژوهشگر روس ارائه کرده که زیر نظر علمی چند استاد اسلام شناس هم مورد بررسی قرار گرفته و با همکاری حوزه علمیه ارتدوکس کازان منتشر شده.
این هم باز در کتاب‌های برتر نمایشگاه.
بله، این کتاب در واقع خاطرات یک زن روسی که همسر افغانستانی داشته و خاطراتش رو از دوران افغانستان بیان کرده و اطلاعات جالبی از نحوه زندگی و وقایع تاریخی اون دوران داره که این کتاب هم در لیست برتر آثار این نمایشگاه قرار گرفته است.
اما این پایان کار نبود. در غرفه‌های ایرانی در مجموع حدود 450 اثر دیگر به زبان روسی و در حوزه‌های مختلفی از جمله تاریخ و تمدن، فلسفه و علوم اسلامی، حکمت، الهیات و معارف، زبان و ادب فارسی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، کودک و نوجوان، شعر و ادبیات و روانشناسی کام شهروندان کتابخانه روسی را شیرین کرده بود. در این بین بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا با ترجمه و تألیف بیش از 400 اثر فاخر در 16 سال فعالیت در روسیه در آشنا کردن شهروندان و به ویژه محققان و پژوهشگران روسی با تاریخ، تمدن و فرهنگ ایرانی اسلامی نقش مؤثری ایفا کرده است.
بنیاد سعی میکنه کار خود را خیلی متنوع کنه. این برخورد بسیار بسیار درستی بنیاد را خیلی بالا برده در بازار کتابی روسیه و به خاطر این همه چیزا تعداد مخاطب بنیاد روز به روز افزایش میشه.
بنیاد از سال 2009 در این نمایشگاه کتاب شرکت میکنه. ما مخاطبین خودمون رو داریم و هر سال جدیدترین کتاب‌هامون رو عرضه می‌کنیم که امسال چند اثر داریم که کارهای جدیدمون هستش.
فرهنگ سه‌جلدی فارسی به روسی یکی دیگر از آثار جدید بنیاد مطالعات اسلامی ابن سیناست که با همکاری دانشگاه دولتی روسیه منتشر شده.
این کار چند سال طول کشیده، چند سال یعنی چند دهه.
این فرهنگ نسبت به فرهنگ‌هایی که قبلاً بود چه ویژگی خاصی داره؟
کامل‌تره، دقیق‌تره، بروزتره و مخاطبش میتونیم بگیم دو طرفه است. یعنی مخاطبش هم ایرانیونی که روسی یاد میگیرن میتونه باشه و فارسی آموزان روس.
انتشارات بین المللی نخل سبز هم حدود 50 اثر به زبان روسی عرضه کرده بود.
به عنوان یک نشر بین الملل تمرکز ما روی ترجمه آثار فاخر ادبیات ایرانی به زبان‌های مقصد هست. کتاب‌های مختلف ایرانی، کتاب‌های کودک، کتاب‌هایی که تم کاملاً مذهبی دارند، کتاب‌هایی که بیشتر می‌پردازند به آموزش مفاهیم اخلاقی و اجتماعی کودک، مخاطبای خودشو داره اینجا و گل سرسبد همه آثار ایرانی قهرمانان ملی و مذهبی ما هستند. خب ترجمه کتاب حاج قاسم رو ما اینجا داریم، ترجمه کتابی که برای شهید خدمت شهید آیت الله رئیسی بود که اینها هم مخاطب خاص خودش رو دارن.
کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و مسعود احمدوند رایزن فرهنگی سفارت کشورمان هم در جریان روند انتشار تازه ترین آثار ایرانی به زبان روسی قرار گرفتند. آثار ایرانی در همه حوزه ها از جمله در حوزه کودک و نوجوان که به زبان روسی هم منتشر شدن حالا جای خودش رو در بین مخاطبان روس زبان باز کرده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به خبر ورزشی جلب میکنم. پایان المپیاد دانش آموزی در سربستان. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با کسب 29 نشان طلا، 28 نقره و 29 برنز با کار خود در المپیاد دانش آموزی سربستان پایان داد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
در هفتمین روز و آخرین روز از مسابقات ژیمنازیا، تیم بوکس ایران با 3 نشان طلا و 2 برنز به کار خود پایان داد.
حریفای خیلی خوبی از سراسر دنیا اینجا شرکت کرده بودند که یکی از قدرت‌های بوکس ما تو که آذربایجان هست، تو دنیا حرف اول میزنه، اوکراین هست و قزاقستان، همه شرکت کرده بودند.
در وزن 75 کیلوگرم در مسابقات جهانی دانش آموزی شرکت کردم، دارنده مدال نقره.
در وزن 50 کیلوگرم مدال طلا رو کسب کردم. برای وطنم افتخار آفرینی کنم.
خدا جو تونستم در فینال حریف اوکراینم رو ببرم.
جودوکاران 2 نشان نقره و 1 برنز گرفتند.
تونستیم 2 مدال نقره، 1 برنز و 1 مقام پنجمی رو کسب کنیم.
حریفام اوکراین و برزیل بودن که خیلی سطحشون بالا بود، خیلی قوی بودن.
در وزن 50 کیلو تونستم مقام نقره رو کسب کنم.
کمانداران هم با 3 نشان طلا و 1 برنز المپیک کمتر از 16 سال را تمام کردند.
خوشبختانه عمل کرده خیلی خوب و قابل قبولی داشتن.
من 4 ماهه که تیرانداز را به صورت حرفه‌ای شروع کردم و حرفای من از استون و سربستان بود و من تونستم مدال طلا رو کسب کنم.
مقام اول رو در انفرادی و میکس کسب کردم.
پینگ پونگ بازان دانش آموز 2 نشان برنز از این مسابقات به دست آوردند.
من در بخش انفرادی در مسابقات دانش آموزی جهانی سربستان مقام سوم رو کسب کردم.
ما اگر بخوایم به اون اهداف اصلیمون که اهداف تربیتی هست در نظام تعلیم و تربیت دست پیدا بکنیم، بایستی برگزاری مسابقات ورزشی درون مدرسه ای رو تقویت کنیم که مشارکت بیشتر دانش آموزان در این رویدادها و مسابقات باشه.
در پایان روز هفتم بازی‌های ژیمنازیاد، تیم ایران 29 طلا، 28 نقره و 29 برنز گرفت
و با اهدای مدال تیم تنیس روی میز، کار کاروان امید ایران به پایان رسید. محبوب ابوفاضلی، خبرنگار اعزامی صدا و سیما، سربستان.
صادرات غیر نفتی ایران با 15 کشور همسایه به رقم 74 میلیارد و 317 میلیون دلار رسیده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در منطقه توجه و برنامه ریزی اصلی خود را به افزایش همکاری های اقتصادی با کشورهای منطقه روانه کرده است. ظرفیت های قابل توجه اقتصادی و منبع های سرشار معدنی و نفت و گاز موقعیت ویژه برای ایران ایجاد کرده است تا کشورهای همسایه نیز از این توانمندی ها استفاده کنند. فرود عسکری رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد تجارت غیر نفتی ایران با 15 کشور همسایه در سال 1403 با رشد 21% به رقم 74 میلیارد و 317 میلیون دلار رسید که در میان کشورهای همسایه عربستان سعودی بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است. عسکری افزود بیشترین میزان تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای همسایه در سال 1403 با امارات متحده عربی به میزان 29 میلیارد و 183 میلیون دلار بوده است. رئیس کلی گمرک ایران در خصوص بیشترین میزان رشد تجارت غیر نفتی ایران به لحاظ ارزشی در بین 15 کشور همسایه نیز گفت در سال 1403 تجارت غیر نفتی ایران و عربستان سعودی از بیشترین افزایش در بین کشورهای همسایه برخوردار بود. صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از رکن‌های اساسی اقتصاد کشورها به ویژه در کشورهای تولید کننده نفت مانند ایران اهمیت ویژه دارد. این نفت صادرات به معنای ارسال کالاها و خدمات غیر از نفت و محصولات نفتی به کشورهای دیگر است. با توجه به نامشخص بودن قیمت نفت، تقویت بخش صادرات غیر نفتی به یکی از اولویت‌های اصلی دولت و بخش خصوصی در ایران تبدیل شده است. صادرات غیر نفتی همچنین نقش بسیار مهمی در تامین درآمدهای ارضی کشور دارد. با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ایران قادر است با استفاده از درآمد حاصل از صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی نوسانات قیمت نفت را بهتر مدیریت کند. ایران در سال 1403 شاهد رشد قابل توجهی در صادرات غیر نفتی خود بوده است و با افزایش ارزش صادرات غیر نفتی به یکی از بازیگران مهم در صحنه تجارت جهانی تبدیل شد. در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌های ظالمانه روبرو می شود، گسترش صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی برای گذر از این مانع‌ها و رونق اقتصادی کشور مطرح می شود. صادرات غیر نفتی موجب کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور نیز شده است.
شنوندگان گرامی، در پایان توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می کنم. سفر وزیر دفاع تاجیکستان به ایران. روند رو به رشد تجارت ایران و اوراسیا. و استقبال از آثار ناشران ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو. از همراهی شما به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم. همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میرم و نمیرود نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من چهره من تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من
سر من هوای